رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. دقیقه صبح سه‌شنبه 11 اقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 31 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. با عرض سلام و با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشند، در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
هشدار اسلام آباد به گروه طالبان مبنی بر مشوره با پاکستان در امور مذاکرات صلح. اظهار نگرانی امریکا در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه و کشته شدن 84 غیر نظامی در اثر گلوله‌باری شورشیان سوری در حلب.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد انتقال شهروندان افغانستان از کمپ جنگل در کاله در فرانسه به شهر تاریخی شامپاپین مرکز ایالت رنس را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. پاکستان به خاطر حاشیه راندن آن کشور در مذاکرات صلح افغانستان به گروه طالبان هشدار شدید داد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این مطلب را دو مقام ارشد گروه طالبان به شرط عدم افشای نامشان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند. به گفته این دو مقام طالبان، اسلام‌آباد در مورد مذاکرات سری بین گروه طالبان و حکومت افغانستان متعجب و خشمگین شده است. دو مقام گروه طالبان افزودند که حکومت پاکستان با اعضای آن گروه هشدار داده است که اگر در مورد مذاکرات صلح افغانستان با اسلام‌آباد مشوره ای صورت نگیرد، تمام اعضای ارشد گروه طالبان همراه با خانواده هایشان از پاکستان اخراج خواهند شد. این هشدار از سوی مقام های پاکستانی در ملاقات با یک هیئت 3 نفری گروه طالبان داده شده است که از قطر به اسلام‌آباد سفر کردند. این هیئت طالبان شامل ملا سلام حنیفی، ملا جان محمد و مولوی شهاب الدین دلاور است که حدود 2 هفته پیش وارد پاکستان شدند و اکنون پس از دیدار با مقام های پاکستان برای مشوره با رهبری گروه طالبان در کویته به سر می برند.
اردوی پاکستان می گوید که در اثر گلوله‌باری نیروهای هند بر مناطق مرزی کشمیر تحت کنترل پاکستان 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که نیروهای هندی غیر نظامیان را در منطقه نکال هدف قرار داد. به اساس این اعلامیه، نیروهای پاکستانی نیز به گلوله‌باری متقابل پرداختند و تبادل آتش بین دو طرف تا ناوقت دیشب ادامه داشت. تشنج‌ها بین اسلام آباد و دهلی جدید در پی حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی هند در کشمیر تحت اداره آن کشور اخیراً افزایش یافته است. ایران از انتخاب میشال آون به عیس رئیس جمهور لبنان استقبال کرد و آن را پیروزی گروه حزب الله خواند. آقای اون که یکی از رهبران جمعیت مسیحی لبنان است، روز دوشنبه در پی یک توافقنامه سیاسی توسط پارلمان کشورش به پست ریاست جمهوری لبنان رسید. به اساس این توافقنامه قرار است سعد حریری رهبر سنی های لبنان صدر اعظم آن کشور شود. لبنان در پی اختلافات سیاسی حدود 29 ماه بدون رئیس جمهور بود. ایالات متحده می گوید که در مورد فشار مداوم بر رسانه های وابسته به احزاب مخالف حکومت ترکیه عمیقا نگران است. این در حال است که حکومت ترکیه روز دوشنبه مدیر مسئول و 12 کارمند ارشد روزنامه جمهوریت را بازداشت کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن از تلاش های انقره برای پیدا کردن عاملین کودتای ماه جولای در ترکیه حمایت می کند، اما مسدود ساختن رسانه های بیشتر و بازداشت روزافزون خبرنگاران نگران کننده می باشد. اردوی سوریه می گوید که در اثر گلوله‌باری گروه های شورشی به شمول جبهه النصره بر شهر حلب طی 3 روز گذشته 84 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شده است. از جیلار سمی میشنویم.
به گفته اردوی سوریه، در حملات شورشیان سوری بر مناطق تحت کنترل حکومت در حلب از سلاح‌های کیمیایی نیز استفاده شده است و در آن حملات مکاتب و غیر نظامیان هدف قرار گرفته، اتهامی که از سوی شورشیان رد شده است. این در حالی است که گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که از آغاز حملات شورشیان بر مناطق تحت کنترل حکومت در حلب 48 تن به شمول 17 کودک کشته شده است. گروه های عامی حقوق بشر و کشورهای غربی در گذشته عمدتاً اردوی سوریه را بر حمله بر اهداف غیر نظامی متهم می کردند.
یک محکمه در امارات متحده عربی 7 نفر را به جرم ایجاد یک پایگاه مرتبط به گروه حزب الله لبنان در امارات متحده عربی به دوره‌های مختلف حبس محکوم کرد. بر اساس حکم محکمه، یک شهروند اماراتی و دو مرد لبنانی به حبس ابد، یک زن مصری و یک مرد اماراتی دیگر هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. یک عراقی و یک مرد لبنانی دیگر نیز هر کدام به 15 سال حبس محکوم گردیدند. تحویل دهی معلومات در مورد یک اداره حکومت امارات متحده عربی و تولید نفت در آن کشور و همچنین نقشه های یک میدان تولید گاز به گروه حزب الله از جمله اتهام این افراد می باشد. فشارها بر حکومت به رهبری آنگ سان سوچی در میانمار به خاطر رسیدگی به بحران مسلمانان روهینگیا در آن کشور در حال افزایش است. سربازان میانمار در پی کشته شدن 9 پلیس مرزی آن کشور توسط شورشیان یک عملیات نظامی در ایالت شمالی راخاین را آغاز کردند. با آغاز این عملیات دسترسی کارمندان امدادرسانی به مناطق مسلمان نشین راخاین قطع شده و سربازان میانمار به کشتار و تجاوز جنسی به غیر نظامیان متهم شدند. کارشناسان حقوق بشر از حکومت خواسته تا در مورد این اتهامات تحقیق صورت گیرد. آنگ سان سوچی که رهبر حزب حاکم و برنده جایزه صلح نوبل است، تا کنون مستقیماً در مورد اتهامات وارده بر نظامیان میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی اظهار نظر نکرده است. و یک دیپلمات ارشد ایالات متحده روز دوشنبه با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ملاقات کرد. انتظار می رود سفر تام شنن، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی به ونزوئلا، مذاکرات بین حکومت و مخالفین در ونزوئلا را کمک کند. ونزوئلا با بنبست سیاسی و بحران روبه وخامت اقتصادی روبرو می باشد. سفر دیپلمات ارشد امریکا به ونزوئلا در حال صورت می گیرد که روابط بین دو کشور تا یک دهه گذشته به سردی گراییده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش از ولایت غزنی آغاز می‌کنیم. برخی شهروندان و مسئولین صحی نقش رسانه ها را در آگاهی عامه در مورد اسرار بیماری پولیو و موثریت واکسین پولیو به اطفال مهم می خوانند. به گفته آنان برخی رسانه ها به ویژه رادیو آشنا صدای امریکا توانسته است در این عرصه گزارش های آگاهی دهنده خوب نشر کند. ماجبی نکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
رسانه ها نقش عمده در زمینه اطلاع رسانی دارند، خصوصا در جاهایی که مردم بیشتر بر رسم و رواج های سنتی باورمند هستند. در ولایت غزنی نیز برخی باشندگان هنوز هم به موثریت واکسین پولیو باور ندارند، ولی رسانه ها به ویژه صدای آمریکا با تهیه و نشر گزارش های معلوماتی توانسته است سبب تغییر افکار عمومی در این بخش شود. شماری از این شهروندان میگویند:
البته در قسمت رسانه ها بگویم که رسانه‌ای که در ولایت غزنی است نقش مهم داره. از هر گپ باشه با خبر میشیم، بخصوص رادیو آشنا صدای امریکا که در قسمت واکسین پولیو زیاد کوشش و تلاش کردن که مردم با خبر بسازن. از طریق امی رسانه تعداد زیاده که اگر در نزدیک ساعت ما یا در شهر نیستن میتونن که از طریق امی رسانه بشنون.
رادیو آشنا در زمینه اطلاع رسانی در مورد پولیو زیاد اعلانات و تبلیغات و همچنان گزارشات از ولایت مختلف افغانستان داشته. در مورد اینکه پولیو خطرناک است و باعث فلج دائمی در اطفال و کودکان می شود و همی رسانه زیاد کوشش کرده در مورد پولیو تا مردم را از ضرر آن خبر کند.
در همین حال زیاگل اسفندهی رئیس سعتامه غزنی نیز میگوید آنها برای آگاهی و معلومات راجع به واکسین پولیو در مرکز و ولسوالی های غزنی برنامه های متعدد را برانداخته بودند تا مردم آگاهیشان بیشتر گردد. اما رئیس سعتامه غزنی در بخش اطلاع رسانی نقش رسانه ها به ویژه رادیو آشنا صدای آمریکا را مؤثر می داند.
رادیو تلویزیون خود آشنا بگویم که اونا نقش بسیار خوبی را داشتن و چندین دفعه البته پیامای صحیح را در رابطه با خود واکسین خود پولیو و مرض خود پولیو اونا برای هموطنان عزیز ما به نشر رسانده و همچنان در رابطه با خود تبلیغات و گزارشات خوبی را در رابطه با خود مرض خود پولیو آماده ساختن و به نشر رساندن که در این رابطه ما سپاسگزار است.
ولایت غزنی یکی از ولایت‌های نسبتاً سنتی کشور به شمار می‌رود که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسین پولیو آگاهی ندارند و رسانه‌ها می‌تواند برای آنان معلومات دهند. رادیو آشنا صدای آمریکا از حدود 15 ماه گذشته در بخش پولیو برنامه‌ها و گزارش‌های متعدد را تهیه کرده است و نشر آنان در تغییر افکار عمومی رستانشینان در رابطه با پولیو تا حد مؤثر بوده است. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی ما باز هم در ارتباط با افغانستان است. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در بلخ امروز در دیروز در مراسم تجلیل از روز پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد. در 10 ماه سال روان میلادی برابر 8 سال گذشته در برابر خبرنگاران خشونت صورت گرفته است. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
مسئولین دفتر نی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال از افزایش بی سابقه خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد. مسئولین این دو نهاد در مزار شریف در تجلیل از روز ختم معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران با ابراز نگرانی می‌گویند که در سال روان میلادی 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند که این رقم برابر با تمام خشونت‌های 8 سال گذشته است. مبین خیراندیش مسئول دفتر نی در شمال افغانستان در صحبت با صدای آمریکا میگوید که در کنار خشونت‌ها در جریان دو ماه گذشته 202 تن از خبرنگاران و دستیاران رسانه‌ای بنابر فشار و تهدید دست از کار خبرنگاری کشیدند.
به طور عمومی در مجموع در جریان سال میلادی به تعداد 377 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. موضوع تکان دهنده تر این که امسال در مجموع 13 مورد قتل خبرنگاران نیز شامل این رقم است. هرگاه این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، این رقم برابر با مجموع خشونت‌هایی است که در 8 سال گذشته به وقوع پیوسته.
از سوی هم مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان میگویند انتظار دارند که روز ختم معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران را به عنوان یک روز رسمی شامل تقویم این کشور کنند. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال در صحبت با صدای آمریکا در تجلیل از این روز میگوید تصاویر خبرنگاران را که در جریان فعالیت‌های خبرنگاریشان جان باختند چاپ و به نمایش گذاشتند تا انزجارشان را در مقابل عملکرد ضعیف حکومت نشان بدهند.
متاسفانه به هیچ یک از این پرونده‌ها رسیدگی صورت نگرفت. تصاویر چاپ کردیم تا مقامات دولتی که اینجا میان و ببینند و حداقل خجالت بکشن که هیچگاه نتونستن به هیچ یک از این پرونده ها رسیدگی بکنن و تاکید ما ایست که بیشتر روی از این موضوع بپردازن و حداقل به چند پرونده بپردازن و عاملین از اون مجازات.
خشونت علیه خبرنگاران، حضور کمرنگ زنان در رسانه ها و نبود مسئولیت جانی و شغلی از چالش هایی است که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجهند. بر اساس انتظارات مسئولین نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران، حکومت باید عاملان رویدادهای خشونت علیه خبرنگاران را مشخص و دوسیه هایشان را به محکمه ارائه کند. در غیر آن محدود شدن آزادی بیان سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دولت خواهد شد. با این حال قرار بود که مسئولین محلی در ولایت شمالی بلخ یک جاده را به نام آزادی بیان در مزار شریف مسمى سازند، اما بنابر دلایل نامعلوم این کار صورت نگرفته است. با این حال زنان خبرنگار نیز از نبود یک راهکار درست برای مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران و استخدام افراد در کار رسانه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. مهناز موزون یکی از فعالان رسانه‌ای به این باور است که سوء استفاده های جنسی و ابزاری از خبرنگاران زن در شمار از رسانه ها سبب می شود تا خبرنگاران زن از کار کردن در رسانه ها دوری بجویند.
دقیقاً، البته حضور بانوان در رسانه ها به دلیل این کم رنگ شده که اول اینکه مش کافی ندارن و نمیتونن با اندکترین مش بیان کار کنن، چون کنن، و دلیل دومش این است که در بعضی از رسانه ها از سوی مسئولین و یا کارمندای رسانه ها مورد آزار و اذیت لفظی و آزار و اذیت قرار میگیرن که خودش نگران کننده است و بعضی از بانوان این وضعیت را دیده تحمل نمیکنن و بالاخره مجبور میشن که از کار یعنی صرف نظر کنن، میخوان که از رسانه دوری کنن.
این در حال است که بر اساس یافته های نی برای اولین بار تمامی خبرنگاران در 4 ولایت مورد تهدید قرار گرفتند که از این میان 96 خبرنگار در کندوز، 75 خبرنگار در هلمند، 108 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در فرا، 13 خبرنگار و کارکن رسانه‌ای در ولایت اروزگان مجبور به ترک وظایف و محلاتشان به صورت موقت شدند. ارقام خشونت علیه خبرنگاران در حال پیمایش سعودی دارد که حکومت افغانستان پالیسی مسئولیت خبرنگاران را ایجاد کرده و وعده داده است به تمامی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت می گیرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:46 دقیقه به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش از فرانسه. حکومت فرانسه بالاخره کمپ ناسم به جنگل را که برای پناهجویان بنا شده بود به روز دوشنبه مسدود کرد و بیش از 5000 تن از پناهجویان را به سایر شهرها در سراسر آن کشور اعزام کرد. پناهجویانی که در شهرهای مختلف فرانسه اعزام شدند فرصت خواهند داشت تا در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. در این میان پناهجویان 29 تن از شهروندان افغان و سودانی به شهر تاریخی شماپین مرکز رنس انتقال یافتند. لیزا شلاین در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنویم.
پس از ماها زندگی در کمپ پناهجویان که با بارندگی و گلولای توأم بود، خروج از این کمپ برای نوجوانان افغان برگشت به زندگی عادی تلقی میگردد. بسیاری از پناهجویان به کمک و همکاری رضاکاران موسوم به آرمی سلویشن یا گروهی از مسیحیان که هدفش تبلیغ دینی و کمک به فقرا است به شهرهای مختلف انتقال یافتند. فلیپ واتیر رئیس این گروه میگوید که آنان تلاش میکنند تا به مشکل پناهندگان رسیدگی شود.
در 6 تا 7 ماه آینده به خواستهای پناهجویان رسیدگی خواهد شد، زیرا مقامهای فرانسوی واقعا تلاش میکنند که هرچی زودتر در مورد پناهجویان تصمیم گرفته شود تا اینکه آنان دوباره وادار به برگشت به کمپ پناهجویان نشوند.
پناهجویان افغان که اکثر آنان نوجوانان هستند در یکی از هتل‌های کوچک واقع در شهر شامپاین به سر میبرند و رضاکاران گروه موسوم با آرمی سلویشن تلاش دارند تا برای آنان آپارتمان پیدا کنند. بسیاری از این پناهجویان پس از مدت نسبتاً طولانی برای اولین بار شاور گرفتند و قادر شدند تا لباسهایشان را بشویند. اکثر این پناهجویان میگویند که حال آنان میخواهند در فرانسه باقی بمانند. محمد ولید از ولایت کندوز یکی از این پناهجویان افغان است.
ما اینجا برای پناهندگی آمدیم، زیرا در کشور ما جنگ است. شما می‌بینید که در ولایت کندوز جنگ است. به صورت کل اوضاع افغانستان بسیار بد است.
وضعیت بسیاری از پناهجویانی که از کمپ پناهجویان موسوم به جنگل رسیدن خراب بود، زیرا بسیاری از آنان حتی با خود شپش انتقال دادند و با امراض جلدی دست و پنجه نرم می‌کردند. واکنش در مورد پناهجویانی که در فرانسه سرازیر شدند متفاوت است. رضاکاران آرمی سلویشن با تهدید مواجه شدند، زیرا آنان به پناهجویان کمک میکنند. اما شماری از مردم فرانسه با پناهجویان کمک میکنند و برای آنان لباس فراهم میکنند. جولیان والی یک موصل در فرانسه است.
تا زمانی که آنان مشکل خلق نکنند ما باید با آنان کمک کنیم. شمار زیادی از پناهجویان در منطقه کالا به سر میبرند. فکر میکنم بهتر خواهد بود تا آنان را جابجا کنیم تا در کشور مدغم شوند.
برای بسیاری از پناهجویان افغان که در فرانسه سرازیر شدند ماه آینده سرنوشت خواهد بود. آنان امیدوارند تا این آخرین بار باشد که از یک جا به جای دیگر بی جا میشوند. در یک سال گذشته به گفته مقامات افغانستان بیش از 250 هزار تن از شهروندان افغانستان کشورشان را به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند. در حال حاضر تعداد زیاد آنان با خطر برگشت اجباری از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان مواجهند. مقامات و تحلیلگران استدلال میکنند که بیکاری، افزایش و گسترش ناامنی‌ها و از سوی دیگر ترس از آینده مبهم در افغانستان، افغانها به خصوص جوانان را ترغیب به ترک کشورشان میکنند. آن هم با پرداخت پولهای انگفت و قبول خطرات جدی، حتی مرگ.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش در ارتباط به انتخابات در ایالات متحده. در حالی که نظرخواهی اخیر یک هفته قبل از انتخابات پیشی هیلری کلینتون را بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ نشان می‌دهد، آغاز دوباره تحقیقات در مورد ایمیل های کلینتون در دوره تصدی وزارت خارجه به نامشخص بودن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود است. این در حالی است که در مورد اقدام رئیس FBI در اطلاعی از یافتن ایمیل های جدید به کانگرس بحث های زیاد جریان دارد. گزارش صدای آمریکا را در مورد تقدیم می کنیم. نظرخواهی های اخیر 1-3% پیشی کلینتون را بر ترامپ نشان می دهد. اما در ایالت های کلیدی که در انتخابات سرنوشت ساز است، دو نامزد در یک رقابت تنگ و تنگ قرار دارند. این کمپین طولانی و پر از نشیب و فراز برای دو نامزد یک بار دیگر با اعلام آغاز تحقیقات در مورد ایمیل های جدیدی که در کامپیوتر یکی از دستیاران هیلری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه یافت شده است دوباره تکان خورد. این اقدام FBI در کمتر از دو هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبب ایجاد یک جنجال سیاسی دیگر شده است، چون تا هنوز محتویات و ارتباط این ایمیل ها به هیلری کلینتون دقیقاً مشخص نمی باشد. حال تحقیق کنندگان اجازه تفتیش رسمی این ایمیل ها را دریافتند و سعی می کنند معلوم کنند که آیا این ایمیل ها به دوسیه کلینتون در مورد چگونگی رسیدگی او به اطلاعات مرتبط به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد و یا خیر. جیمز کامی رئیس FBI در ماه جولای گفته بود که استفاده از ایمیل شخصی برای مکاتبات رسمی توسط هیلری کلینتون در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود عمل جرمی پنداشته نمی شود. کلینتون بارها گفته است که استفاده از یک سرور شخصی در خانه‌اش برای دریافت ایمیل های رسمی یک اشتباه بود. گزارش ها می رساند که FBI از موجودیت این ایمیل ها در کمپیوتر شخصی شوهر دستیار خانم کلینتون هفته قبل آگاهی داشت. اما اینکه چرا 11 روز قبل از انتخابات رئیس این اداره از موجودیت آن به کنگرس خبر داده است یک معما شده است. ریچارد پینتر، استاد در فاکولته حقوق دانشگاه منسودا که بین سالهای 2005 تا 2007 وکیل اصول اخلاق در قصر سفید بود، شکایتنامه ای را علیه این اقدام اخیر جیمز کومی رئیس اداره FBI درج کرده است. پینتر می گوید که پالیسی وزارت عدلیه در مورد دوسیه‌ای که تحقیقات در مورد آن جریان دارد کاملا روشن است. کسی نباید در ارتباط با آن دوسیه صحبت کند. بر علاوه او می افزاید که این دوسیه هیچ ارتباطی با هیلری کلینتون نداشت.
Completely unjustified action that really can only be used for political purpose, and that's a violation of the Hatch Act.
این اقدام مطلقاً ناموجه بوده و تنها میتوان برای مقاصد سیاسی از آن استفاده کرد که تخطی از قانون میباشد.
بر اساس قانون هچ، به جز رئیس جمهور، معاون او و شمار از مقام‌های بلندپایه مشخص، مابقی کارکنان امور اجرایی در اداره‌های دولت فدرال از دخالت در امور سیاسی، از جمله استفاده از موقعیت دولتی برای نفوذ در انتخابات، اشتغال در مناسب مرتبط با انتخابات، شرکت در مبارزه‌های سیاسی و جمع‌آوری کمک نقدی برای نامزدها و یا احزاب سیاسی منع می‌شوند. ریچارد پینتر که جمهوری خواست میگوید
and director Comey allowed the FBI to be manipulated by the members of the House Oversight Committee.
جیمز کومی رئیس FBI اجازه داد که اداره‌اش آلای دست اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان قرار گیرد و این اطلاعات را در زمان کمی که به انتخابات مانده افشا سازد و جمهوری خواهان فوراً نامه رئیس FBI را منتشر کردند.
این استاد رشته حقوق و علوم سیاسی می گوید که حتی نامه‌ای که به کنگرس ارسال شد گمراه کننده است، زیرا FBI کدام اطلاعات جدید در مورد خانم کلینتون نداشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندهار، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. هرات، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. مزار شریف 28-17، فراه 32-15، بامیان 18-3، غزنی 24، خوست 27-13، لوگر 21-5، لغمان 28-13، جلال آباد 31-17، قندوز بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13، میمنه 29-18، انخوی 30-15، چخچران یا فیروزکو 19-4 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. پاکستان به خاطر حاشیه راندن آن کشور در مذاکرات صلح افغانستان به طالبان هشدار شدید داده است. این مطلب را دو مقام ارشد گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. به گفته این دو مقام طالبان، اسلام آباد در مورد مذاکرات سری بین گروه طالبان و حکومت افغانستان متعجب و خشمگین شده است. دو مقام گروه طالبان افزودند که حکومت پاکستان به اعضای آن گروه هشدار داده است که اگر در مورد مذاکرات صلح افغانستان با اسلام آباد مشوره صورت نگیرد، تمام اعضای ارشد گروه طالبان همراه با خانواده هایشان از پاکستان اخراج خواهند شد. اردوی پاکستان میگوید که در اثر گلوله‌باری نیروهای هند بر مناطق مرزی کشمیر تحت کنترل پاکستان 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. ایران از انتخاب میشال اون بعث رئیس جمهور لبنان استقبال کرد و آن را پیروزی گروه حزب الله خواند. آقای اون که یکی از رهبران جمعیت مسیحی لبنان میباشد، روز دوشنبه در پی یک توافقنامه سیاسی توسط پارلمان کشورش به پست ریاست جمهوری لبنان رسید. ایالات متحده می گوید که در مورد فشار مداوم بر رسانه‌های وابسته به احزاب مخالف حکومت ترکیه عمیقا نگران است. این در حالی است که حکومت ترکیه روز دوشنبه مدیر مسئول و 12 کارمند ارشد روزنامه جمهوریت را بازداشت کرد. اردوی سوریه می گوید که در اثر گلوله‌باری گروه‌های شورشی به شمول جبهه النصره بر شهر حلب طی 3 روز گذشته 84 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شده است. با گفته اردوی سوریه، در حملات شورشیان سوری بر مناطق تحت کنترل حکومت در حلب از سلاح‌های کیمیایی نیز استفاده شده و در آن حملات مکاتب و غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. اتهامی که از سوی شورشیان رد شده است. یک محکمه در امارات متحده عربی 7 نفر را به جرم ایجاد یک پایگاه مرتبط به گروه حزب الله لبنان در امارات متحده عربی به دوره‌های مختلف حبس محکوم کرده است. و فشارها بر حکومت به رهبری آنگ سان سوچی در میانمار به خاطر رسیدگی به بحران مسلمانان روهینگیا در آن کشور در حال افزایش میباشد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره با آخرین اخبار و گزارش‌ها خدمت شما حاضر میشیم. میکروفون رو میسپاریم دست همکارای ما در بخش پشتو.